الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم
صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحول قوه الهی. عزیزان من، بحث رو رسوندیم به لطائفی که در آیه شریفه هست. بعد از آنی که مقدمتاً لطائفی رو از فرمایشات مرحوم سید یزدی در عنوان باب خمس خدمت عزیزان عرض کردیم، جا داره وارد بشیم یه مقدار در مورد تنها ترین دلیل قرآنی در مورد خمس یه مقدار با شما بحث کنیم. دیروز دو تا نکته رو خدمت عزیزانمون عرض کردیم. یکی کلمه وعلمو بود که اهمیت موضوع رو میرسوند. استقرا کردیم در قرآن مجید کمتر موردی پیدا میشود که خداوند متعال با وعلمو خطاب بکنه. وعلم، وعلمو، این یه خبری هست، بدانید، آگاه باشید. انما هم گفتیم دلالت بر هست نمی کنه، از حروف مشبهه هست، ما مای موصوله هست، قرینش هم من شیئن هست، من بیانه. بعد در مورد لام لله و لرسول و لذل قربا با هم یه مقدار صحبت کردیم. هر کس یه چیزی گفته بود، نظر ما این شد که این یه امر وحدانی هست، یعنی خمس که گفتن دو قسمه، از همین آیه هم به نحو احسن میشه استفاده کرد. قرائنی هم دیروز خدمتتون عرض کردیم با اون بیاناتی که داشتیم. اما اول بحث امروز ما در مورد غنمتم میخوایم امروز صحبت کنیم. وعلمو انما غنمتم. اولا لغت ببینیم چه مقدار مساعد ماست، ما رو کمک میکنه، و ثانیا از لسان اهل سنت یه مقدار با شما بحث میکنیم، بعد مسلک شیعه رو عنوان میکنیم و فرمایشاتی که بزرگانمون دارن. غنمتم، ببینید عزیزان من، اونطوری که از نامش پیداست، جناب خلیل ابن احمد فراهیدی در کتاب العینش دارد، غنیمت چیزی است که انسان بر آن استیلا و ظفر پیدا می کند، نگفته در حال جنگ فقط. این خیلی مهمه. العین خلیل دارد، غنیمت چیزی است که انسان بر او استیلا و ظفر پیدا میکنه، اختصاص به جنگ هم ندارد. بعضی کتب معتبر لغت دیگر هم همین معنا رو دارند. سلام علیکم و رحمت الله. مثل چی؟ مثل مفردات راغب. در کتاب یا الله مفردات راغب میفرماید که غنم به کسی که گله گوسفند داشته باشه غنم میگفتند. غنم، غنیمت از ماده غنم. بعد راغب میگه ها دائره استعمال توسعه پیدا کرد. پس راغب میگه که در مفرداتش کلمه غنیمت در هر چیزی که انسان بر او ظفر پیدا کنه. حتی به صراحت راغب میگه اونجا، چه در رابطه با جنگ باشد چه در رابطه با غیر جنگ. خود اهل لغت اینو تصریح کردن. پس آیه شریفه که میفرماید وعلمو انما غنمتم من شید فان لله خمسه، مقصود همین معناست، یعنی چیزایی که انسان به دست بیاره. تعبیر به ظفر میکنه، مظفورون به، یعنی چیزایی که انسان بر او غلبه پیدا میکنه، چه این استیلا جنگی باشد یا غیر جنگی باشد. ببینید عزیزان من، ما به لغت ارزش قائل نیستیم، ما قول لغوی رو حجت نمیدونیم. منتها چرا حجت نمیدونید؟ چون قول لغوی مستحضرید دیگه. بخواد حجت بشه یا از باب شهادت باید حجت بشه، که غالب لغوی ها آدم های فاسق و فاجری بودن. تجربه میکنی شهادت اینا به درد نمیخوره، یا از باب خبرویت باید به اینا رجوع کنیم. اینا هم غالبشون اهل خبره نیستن. چرا؟ چون کارشون کپی پسته. الان خیلی اصلا لغت ها رو نگاه کنید از همدیگه کپی کردن. وانگهی اصلا کپی پستم نباشه، اینا اهل خبره نیستن. چرا اهل خبره نیستن؟ کارشون میدونید چی بود؟ کارشون این بود میرفتن در بین بادیه نشینا، اونا از زبانشون هر چی در میومد مینوشتن. همین قاموس المحیط فیروزآبادی رو ببینید. جناب فیروزآبادی رفته در بادیه زندگی کرده، از اونها دختر اختیار کرده و همونجا هم سنی ازش گذشته، بعدم دو تا لنگ در رو آخر عمرش بست به دستاش، رفت از یه بالای برجی میخواست پرواز کنه، افتاد گردن شکست و مرد. ایونا شد دیگه آخرش. چیکار کرده این؟ این آقا کارش این بود از زبان اعرابی جماعت سلام علیکم هر چی در میومد اونو مینوشت، اما کاری نداشت که بگه این معنای حقیقیه، این معنای مجازی. کارشناس به این معنا نبودن. جنگل مولاست لغتنامه هاشون. چیز خاصی ننوشتن، استعمالات رو نوشتن، اونو هر کسی میتونه بنویسه. پس ما به قول اهل لغت اون مقدار بها نمیدیم. به چه بیان؟ پس قول اهل لغت رو از چه بابی شما قبول دارید؟ ما قول اهل لغت رو بهش طریقیت قائلیم نه موضوعیت. طریقیت یعنی سکوی پرتاب. ما وقتی به قول لغوی نگاه میکنیم، ببینید چندین لغت رو مراجعه میکنیم ببینیم این لفظ رو در چه معنایی به کار بردن. چه بسا از گفتار اونها یه چیز جدیدی به ذهن ما خطور کنه. تبادر علامت چیه؟ یا الله حقیقت بارکالله. ما همونو حجت میدونیم، چه بسا اصلا در لغتنامه ها موجود نیم. پس ما به قول لغوی نه از باب شهادت نگاه میکنیم، چون غالبا فسق فجره اند، و نه از باب رجوع به اهل خبره، چون غالبا خبره نیستن. خبره اونیست که بیاد میز بده معنای حقیقی رو از مجازی. اما اینا غالبا یا کپی پستن یا استعمالات رو نوشتن. پس ما به قول لغوی ها از باب طریقیت نگاه، نردبانیست که ما رو به مرام و مقصودمون برسونه. خودش ارزشی ندارد عزیزان من. در مورد کلمه غنیمت ملاحظه میکنید به قدیمی ترین لغت رجوع کردیم، العین خلیل. به مفردات راغب رجوع کردیم و به لغتهای متعدد دیگه. همشون نگاه کردیم، ملاحظه کردیم که اینا مختص نکردن کلمه غنم رو در غنائم جنگی فقط. نوشتن که هر چیزی که انسان بر او استیلا پیدا کنه، مزفورون به ظفر بهش پیدا کنه، بهش دسترسی پیدا کنه. خواه خودشون تصریح کردن، جالبه، خواه از راه جنگ یا غیر جنگ. چرا تأکید میکنم؟ چون کار داریم الان. اهل سنت اینجا یه مقدار دست به اسها شدن. پس مطلب اول بحث امروز ما در آیه شریفه عزیزان، کلمه غنمتم را از نظر لغوی ما مورد بحث و بررسی قرار دادیم. پس در لغت از ما پرسیدن غنم غنیمت به چه معناست؟ میگیم هر چیزی که انسان بر او ظفر پیدا کنه. حالا اینو دیگه ما استفاده میکنیم، غنم رو هم از این باب غنم میگن. چرا؟ چون غنم همه چیزش غنیمته، فائده هست دیگه. شما گوسفند رو الان ملاحظه کنید، از همه چیزش استفاده میکنن، از پوستش، از پشمش، نمیدونم از دلش، از قلبش، از روده هاش، از همه چیزش، از شاخش، از پشکلش، از همه چی استفاده میشه. تجربه میکنید؟ آره دیگه، از همه چیزش قابل استفاده است دیگه. شوخیش هم اینه که الان حتی از بیزه هاش هم استفاده میکنن. درسته یا نه؟ آره بیزه هاش بابا به قیمت کلانی فروخته میشه. خیلی اصلا بعضی ها کلن کارشون شده بیزه خاری. خب بگذاریم عزیزان، این مطلب اول بحث امروز ما. مطلب دومی که در این باب میخوایم عرض کنیم خدمتتون، اینجا در بحث غنیمت یه مطلبی هست در رابطه با خود آیه که همین هم منشأ توهم اکثر علمای اهل سنت شده، خیلی مهمه. سلام علیکم. عنوان غنیمت اینا گفتن که همین جاستا، اهل سنت میگن عنوان غنیمت به غنایم دارالحرب اختصاص داره. این نظر اهل سنته، غنیمت یعنی غنایم دارالحرب و سلام. فلذا این آیت داشته باشید، اهل سنت همین مبنا رو دارن که غنیمت یعنی غنایم دارالحرب. اما مسلک شیعه توسعه هست، مسلک شیعه اعمه. ما 6-7 مورد خواهیم شمرد عزیزان من که اینا بحث غوث و معادن و عرض کنم خدمتون یا الله مال مخلوط به حرام و همین ها، اینا داخل در بحث خمسه. چه باید کرد؟ رکاز، طلا و اینا، اینا هم داخل در بحث خمسه. رفقایی که تازه به ما ملحق شدید، ما کلمه غنمتم رو بحث میکنیم از نظر لغت و اصطلاح. لغویش رو بحث کردیم، هر چیزی که انسان بو ظفر پیدا کنه. اما اصطلاحی اهل سنت معتقدن که غنیمت به معنای همون غنایم دارالحرب و السلام، یعنی از راه جنگ شما هر چی به دست آوردید خمس شو باید پرداخت کنی و السلام، بیشتر نه. اگر این باشه، اهل سنت باید به این شبهات جواب بدن که عرض کنم خدمتتون ما بعضی چیزها رو هم داریم در باب خمس، اونا رو از کجا شما استفاده می کنید؟ در متون خود اهل سنت هست، الان میارم از خود کتاب صحیح بخاری. میدونید دیگه عزیزان من، جناب بخاری وضو گرفت، از بین عرض کنم 700,000 روایت 70,000 روایت انتخاب کرد، دوباره وضو گرفت، از بین 70,000 روایت 7,000 روایت اختیار کرده. الان صحیح بخاری مشتمل بر 7,000 روایته، دو بار وضو گرفته تا بتونه این روایات رو به دست بیاره. روایات شسته رفته هم هست، توجه میکنی؟ فلذا بعضی از اهل سنت، بعضی علماشون، علمای قرن چهارم پنجمشون هستن، معتقدن صحاح سته حجیتش بالاتر از قرآنه. خیلی عجیبه ها، حجیت صحاح سته رو علل خصوص صحیح بخاری رو بالاتر از قرآن میدونن. چرا؟ میگن درست قرآن سندش هنهن ندارد، اما در دلالتش محکمات و متشابهات هست دیگه، اما در صحاح سته اینطور نی، همشون دلالتشون هم از محکماته. به همین خاطر اینا اومدن حجیت صحاح رو بالاتر از قرآن میدونن بعضیاشون. در همین صحیح بخاری روایت اومده، آدرسش هم عرض میکنم خدمتتون، روایت داریم که در رکاز هم خمس وجود داره. رکاز یعنی طلا، طلا هم خمس داره، از ابو حنیفه هست روایتش. خب چه باید کرد؟ ها خود اهل سنت میگن غنایم مختص چیه؟ دارالحربه، یعنی خمس موردش فقط دارالحربه. اینو چه جواب میدید؟ شیعه بر این باور هست که نه، ببینید عزیزان، ما بحث میکنیم با شما. الان که بنده در خدمت شما هستم، علمای فعلی ما، مدرسه حضرت امام با مدرسه آقای خویی، هر کدوم یه مسلک جدا دارن. مدرسه حضرت امام و منطبه معتقدن که موضوع خمس عبارت است از ارباح مکاسب، یعنی ربح سودهایی که شما کسب میکنید، اینا خمس داره. یعنی هر چیزی که سود کسب شما، کسب و کار شما باشه، خمس داره. فلذا ملاحظه میکنید حضرت امام، مدرسه حضرت امام معتقد هستن که هدیه خمس نداره، چون کسب حساب نمیشه، سود کسب نیست که. اما مدرسه آی خویی میفرماید نه، موضوع خمس مطلق الفائده هست. مطلق الفائده، هر چیزی که عرفاً بهش چی صرف کنه؟ فائده صرف کنه. فلذا به شما هدیه دادن، عرف چی میگه؟ امروز فائده کردی، درسته یا نه؟ این خمس داره. از اینجا ناشی میشه این اختلافات. فلذا میپرسید آقا شما مقلد چه کسی هستید؟ الان به من هدیه گنده ای دادن، سال خمسیم هم رسیده، آیا خمس داره یا نه؟ مقلد حضرت امام باشید، چون ایشون ارباح مکاسبی هست، این کسب حساب نمیشه، چون هدیه کسب نیست، سود کسبم نیست، سلام علیکم و رحمت الله، فلذا خمس نداره. اما نه، اگر مقلد آی خویی به منطبه باشید، باید خمسشو پرداخت کنید، چون فائده براش صدق میکنه. از همینجا این موضوعات، این منشأها و این فروعات، عزیزان من دقت داشته باشید که از همینجا آب میخوره. البته روایات هم داریم، ما قضاوت خواهید کرد ببینیم کدوم یک از اینها اصحح و مبنیان هستن، بحث خواهیم کرد با شما. پس فعلا ما طبق مبنای اهل سنت پیش میریم عزیزان من. اهل سنت معتقد شدند مراد از این غنمتم، این غنمتمی که اینجا هست، غنائم دارالحربه، یعنی خمس اختصاص دارد به دارالحرب، یعنی غنائمی که از دارالحرب به دست میارید. اما ما جا دارد در دو مقام با شما بحث کنیم. مقام اول، از منظر آیه پیش میریم. مقام دوم، از منظر این که ببینیم لغت و اینها چه مقدار یاری میکنن ما رو یا اهل سنت رو. از نظر خود آیه اگر بخواهیم بر مورد آیه اکتفا کنیم، این آیه در غزوه بدر نازل شده، در سنه دوم هجری. ببینید عزیزان، وقتی که در سنه دوم هجری باشد، یعنی وفات پیامبر کی بوده؟ یازدهم. حدود ده سال، یعنی این قضیه خمس، قضیه خمس در سنه دوم هجری دیگه، درسته؟ وفات پیامبر هم 11 هجری بوده. 10 سال حدوداً همین بحث خمس مطرح نبوده. فلذا یعنی از اول شروع اسلام این بحث مطرح نبود، بعدها مطرح شد مسئله خمس. تا زمانی که رسول خدا در مکه بودن مطرح نبود، بلکه بعد از هجرت به مدینه و در سنه دوم که جنگ بدر واقع شد، مسئله خمس مطرح شده. البته منافاتی نداره، با اینکه ضروری اسلامه، کسی بگه آی داد این ضروری دین هست باید از همون اول مطرح میشد، نه منافاتی نداره. بله، بعضی محرمات الان عرض میکنم، خیلی چیزا اینطوره در اسلام، عنوان ضرورت رو داره، اما از اول شرع مقدس نبوده، در سالهای بعد پیدا شده. مسئله صوم بعدها، مسئله شراب،
الان در بین عوام ملاحظه میکنید دیگه، عوام میگن آقا شراب یه چیزی بود که زمان رسول الله هم مردم میخوردن. تا اینجا حرفشون درسته، راست میگن، مردم میخوردن، چون بحث شراب هم چند سال بعد هجرت رسول الله اینو فرمودن. حالا بعضی عوام میگن رسول الله نمیخواست حرام کنه، از یه جایی رد میشد دید همشون خوشحالن، یعنی میخورن بگو بخنده، حضرت از اونجا رد میشه، اینو به زبان حضرت میبندن، میگن نوش جونتون، چه مثلا گعده خوبی گرفتید شما. بعد برگشتنی حضرت دیدن اینا به سر همدیگه میپرن، همدیگه رو میزنن میکوبن، حضرت فرمود حرامتان باد. این منشأ حرمت شد. عوام اینطور خیال میکنن، در حالی که نه. پس اصل این که بحث حرمت شراب چند سال بعد از هجرت بوده یه امر مسلم است. صوم بعدم بوده مسلمه، خمس بعدم بوده مسلمه. منتها عزیزان من اینو دقت داشته باشید، اینا باعث نمیشه که اینا از ضروری بودن دین خارج بشن. دین ما الیوم اکملتو لکم دینکم، تدریجا به کمال رسیده، به دین تدریجی بوده. چه بسا مردم کشش نداشتن، مردم نمیتونستن، تدریجا دین به کمال رسید. اینا منافات با ضروری بودن ندارد. پس عزیزان من عنایت داشته باشید، اولا این آیه در غزوه بعد در سنه دوم هجری وارد شده، مسئله نبوده که از اول شروع اسلام مطرح بوده باشد. و از طرفی اینم دقت داشته باشید، از طرفی خود آیه، در خود آیه شهادت به این معنا هست که اختصاص به دارالحرب ندارد. خود آیه اینو به عینه میرسونه، برای اینکه آیه در واقعه بدر نازل شده. جالبه هیچ یک از علمای اهل سنت نگفتن آیه اختصاص به جنگ بدر داره، احدی نگفته ها. ببینید آیه شأن نزولش جنگ بدره، درسته، اما احدی از علمای اهل سنت نگفتن این مختص از اختصاصات جنگ بدره. یعنی ای مردم، یعنی الف لامی که در این جاها اومده بگیم که غنمتم اشاره دارد به عهد، عهد ذهنی، همون جنگ بدر، هر چیزی که از جنگ بدر به دست آوردید، کل ما حصلتموه من جنگ بدر خمسشو باید بدید. احدی از علمای اهل سنت اینو نگفتن، بلکه چی گفتن؟ علمای اهل سنت اینو گفتن. ببینید اینجا متشونو میگیریم، علمای اهل سنت گفتن که آقا خمس تعدی کردن، خمس متعلق، خمس مطلق غنائمی است که از دارالحرب به دست بیاد، خواه جنگ بدر یا غیر بدر. ما متشونو میگیریم. این تعمیم از کجا؟ از کجای آیه این تعمیم استفاده میشه؟ چرا شما فقط یا باید بگید جنگ بدر یا باید بگید مطلق؟ چرا فقط شما اومدید یه قسمت تعدی رو استفاده کردید، میگید مطلق دارالحرب؟ این مطلق رو از کجا استفاده میکنید؟ پس اولا اهل سنت عزیزان من دقت داشته باشید، معتقدن که این آیه اختصاص به دارالحرب جنگ بدر ندارد. هیچ کدومش، یعنی من نگاه کردم احدی از علمای اهل سنت فتوا به فقط جنگ بدر ندادن، فتواشون اینه مطلق دارالحرب. ازشون سوال میکنیم این دارالحرب رو شما از کجا است؟ این تعمیم از کجا؟ این اولا
مگه برای جنگ
به
کار نمیره؟
نه، یه مقدار دیر اومدید ها، لغت رو ما بررسی کردیم، الان عرض میکنم محض فرمایش شما. ثانیه، پس اولا تعدی شما به چه دلیل، شما به چه دلیل تعدی کردید؟ میگید مطلق دارالحرب، در حالی که شأن نزول آیه جنگ بدره. ثانیاً عزیزان من اینو دقت کنیم، ما از خود شما اینو یاد گرفتیم، در صحیح بخاری عرض کنم خدمتون این روایت وارد شده، از رسول الله نقل میکنن که فرکازه الخمس، فرکاز رکاز همون گنج، در گنج خمس وجود داره. خودشون تصریح کردن در کتب معتبر خودشون هست. این تعمیم به چه دلیل؟ اگر موضوعیت خمس فقط غنائم دارالحربه، این روایت رو چیکار میکنید؟ عرض کردم خدمتتون بعضی از علمای اهل سنت میگن صحاح سته ارزششون بالاتر از نعوذ بالله قرآنه، از حیث حجیت ها. اگر بالاتره این تعمیم از کجا؟ اینا با هم نمیسازه. سالسن رفیقمون سوال کردن لغت، خود علمای اهل سنت از لغوی ها، خودشون، خود علمای اهل سنت از لغویون، خودشون معتقدن که غنیمت، غنم به معنای هر چیزی که انسان بر او استیلا و ظفر پیدا کنه، خواه جنگ یا غیر جنگ. خود لغویون از اهل سنت اینو داره. غنیمت، غنم به چیزی میگن که انسان بر او ظفر پیدا کنه، منشأ ظفر جنگ باشد یا غیر جنگ باشد. شما الان معدنی رو پیدا کردید، ظفر دیگه. ها؟ غواصی کردید از ته دریا گنجی رو پیدا کردید، ظفر دیگه. رفتید کوهی رو کندید گنجی پیدا کردید، همش ظفر دیگه. همش غنیمته، همش غنیمته. ولذا ما نسبت به اهل سنت سه تا سوال داریم باید جواب بدن. یک، لم این که شما شأن نزول آیه شریفه جنگ بدره چرا تعمیم دادید به کجا؟ مطلق دارالحرب. باید میفرمودید فقط بدره. تعمیم به چه دلیل؟ دو، شما گفتید دارالحرب، اما در خود روایات صحیحه شما اومده که فرکازه خمس، گنج هم خمس داره، در کتب معتبر خودتون اومده. سه، لغت، خود لغوی های خود شما اذعان دارن غنیمت به معنای مطلق ما یزفر و به هست، انسان بهش ظفر پیدا کنه، هر چیزی که بود ظفر پیدا میشه، استیلا پیدا میشه، خواه از راه جنگ یا غیر جنگ. چطور شما اومدید خمس رو مختص کردید به دارالحرب؟ این سه تا شبهه رو باید شما جواب بدید. هازا عرض کنم مخلص الکلامی است که ما در رابطه با کلمه غنمتم خدمتتون عرض کردیم. سوالی است بفرمایید. مطلب سوم بحث امروز ما رو با هم دیگه مورد بحث قرار بدیم. هر سوالی دارید بفرمایید. خب عزیزان من، در رابطه با یه بحثی رو ما میخوایم اینجا پیش بکشیم، تقریبا مطلب سوم بحث امروز ماست. این هم بحث علمی و بحث خوبیه. یه سوال و جوابی است، من میخوام اینو مطرح کنیم. اینا از علمای شیعه میخوایم سوال کنیم. دیگه علمای اهل سنت بیان به ما جواب بدن دیگه این سوالات رو. پس نظر ما چی شد آخرش؟ نظر ما این شد که غنیمت معنای وسیعی داره. غنیمت هر آنچه که انسان بر او استیلا پیدا میکنه، بهش غنیمت صدق میکنه. خب سوال، آیا در آیه شریفه حس رو وجود داره یا نداره؟ مطلب سوم بحثه، دقت کنید آیه رو. آیه حس رو داره یا نداره؟ ها؟ نداره که، درست عزیزان من، یا نه؟ در آیه هست نیست. انما از عرض کنم الفاظ هست نیست به قرینه منشای، چون ما مایه عرض کنم موصوله هست، انه از روح مشبعه هست، و همین خاطر در آیه شریف هست رو وجود نداره. درست شد؟ هست یعنی منحصر کنیم مثل اهل سنت آیه رو در غنیمت، منتها عرض کنم خدمتتون که ما یه روایتی رو پیدا کردیم، وسائل و شیعه جلد 6 ابواب ما یجب فیه الخمس باب 2 حدیث 1، آدرس میدم اینجا میاریم، جلد 6 ابواب ما یجب فیه الخمس باب 2 حدیث 1 هست، روایت شما الان میارم خدمتتون. روایت چی میگه؟ روایت میگه لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. خب لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. ببینیم این روایت رو چیکار میکنیم ما نسبت به این روایت؟ باید ما جوابگو باشیم طبق آیه شریفه و وسائل و شیعه اینو داره، سندش هم خوب، الان میاریم سندشو، همینه درسته؟ جلد 9 صفحه 485 در این اصحاب نور، آدرساش متفاوته دیگه، در این کامپیوترهای شما جلد 9 صفحه 485. خب روایت سندش خوبه. ببینید محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم بابویه، مرحوم بابویه اونی که در شهر ری مدفونه، شیخ صدوق، به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب سراد امامی ثقه جلیل القدر از اصحاب اجماع هم هست، پس شیخ طوسی با سند خودش اینو از حسن ابن محبوب همون سراد که امامی است ثقه و جلیل القدر، عن عبدالله ابن سنان، عبدالله ابن سنان مولا بنی هاشم، اینم امامی و ثقه و جلیل القدر، روایت از حیث سند هیچ غباری درش وجود نداره، سندن صحیحه. پس شیخ صدوق اینو از حسن ابن محبوب، اونم از عبدالله ابن سنان، میگه قال سمعت، دو تا سند داره، یکشم شیخ طوسی نقل کرده، شیخ طوسی هم عرض کنم به اسنادی با همون سند عن حسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال سمعت، همون سند دیگه فرق نمیکنه، در واقع این یه روایته. روایت چی عزیزان من؟ میفرماید لیس الخمس الا فی الغنائم خاصتن. آیه شریفه فرمود و علمو انما غنمتم من شی، حصر در آیه وجود نداره درسته، اما در روایت حصر وجود داره. چرا این مطلب رو نقل کردید؟ به خاطر اینکه شیعه بر این باور هست که در 7 چیز خمس وجود داره، در 7 چیز. یکی از چیزهایی که درش خمس هست مال مخلوط به حرامه، مال مخلوط به حرام. آیا مال مخلوط به حرام رو براش غنیمت صدقه میکنه؟ الان شما مالی دارید حلال شما با حرام مخلوط شده، بخواید نمیدونید چه مقدارش حلال چه مقدارش حرام، بخواید اینو میز بدید باید تخمیسش کنید، خمسشو پرداخت کردید، بقیه مال شماست، اینو غنیمت میگن؟ ها؟
زفر پیدا
شد؟ بابا این مال خودته، اون دزدیه رفت. باشه آقا جان، این قسمتش که دزدی بود دادی رفت، دست شما چیزی عاید نشد، این مال خودت، این ملک همش که دزدی باشه با تخمیز که مشکلش حل نمیشه. جا نه ببینید، مشاعه معلوم نیست، قطعا داخلش حرامی وجود داره، نمیدونم چقدره، اینو تخمیس درستش میکنه، تخمیسش کردی، خب مال خودت که مال خودت بود در عالم واقع، ثبوتم مال شما بود، اثباتن نمیدونستی کدوم قسمتش مال شما، تخمیسش کردی، خب مال شما که همونجا تحصیل حاصله دیگه، سلطه وجود نداره، استیلا نیست، ملک خودت بوده و هست، ثبوتن مشخص بود، اثباتن نمیتونستی مشخصش کنی، تخمیس کردی، این کجاش؟ سوال اینه دیگه، شبهه اینه، این کجاش بهش غنیمت صدق میکنه، در حالی که روایت میگه لیسل خمس و الا فی الغنائم خاصتن. این یکی مرحوم داماد میفرماید که راه حلی ندارد، مرحوم داماد کلا بی خیال شده، فرموده همون استاد آقا موسی خدا رحمتش کنه، ایشون میفرماید نه ما راه حلی بر این شبهه نداریم، شما تا فردا فکر کنید ببینیم راه حل داریم یا نه، یعنی میتونیم این هم داخل در گردونه قرار بدیم، اصلا این روایت با آیه شریفه در تعارض یا در طولشه؟ ما روایات دیگری هم اینجا میاریم، ما یه سری روایات دیگری هم در اینجا هست، مثلا روایت داریم همین بابه، ببینید این روایت مغنه ان الخمس على خمسه اشیا، خمس در چند چیزه؟ پنج تا بشماریم، یک ال ها بفرمایید کنوز گنجها، دو المعادن، سه غوث غواصی، چهار غنیمت، یکی کجا رفت؟ نسیه ابن ابی عمیر الخامسه، ابن ابی عمیر پنجمی رو فراموش کرده بگه، این پنجمی کدومه؟ اینم بحث میکنیم با شما، تجربه میکنی خودش گفته ها در پنج چیزه، اما پنجمی رو فراموش کرده بنده خدا، فلزا عرض کنم نه، ما هفتاشو میشماریم، ما هفت مورد میشماریم، الخمس فی سبعت موازه، هفتا رو میشماریم، اما در بین اینها دوتاش داخل در غنیمت شدنشون زور میبره، اینا رو با شما بحث خواهیم کرد، یکیش هم مال مخلوط به حرامه، فلزا عزیزان من تا فردا حالا نسبت به این امر فکر کنید ببینیم آیا راه حلی دارد یا ندارد، پس ما نتیجه چی شد؟ امروز عزیزان من در سه مطلب با شما بحث کردیم، یک معنای لغوی غنیمت، دو معنای اصطلاحی غنیمت، سه بحثی که با اهل سنت داشتیم و شبه ها، سه تا شبه اساسی که به اهل سنت وارد کردیم، بعد طبق مسلک شیعه داریم محش میکنیم که آیه شریفه درش هست رو وجود نداره، اما ما روایاتی پیدا کردیم سندن هم صحیحه هستن که این روایات میفرمایند حصر خمس فقط مال غنائمه، اگه اینطور هست شیعه میگه در هفت چیز خمس وجود داره، دو تای اینها وارد خمس بشه زور میبره، این شبهات رو چطور جواب خواهیم داد انشاءالله فردا بحث میکنیم، و السلام علیکم و رحمت الله. الله.